صفحه 33. سردار قشون که دسته های سیورسات را جلو می فرستادند می دانستند که رئیس دسته سیورسات هنگام خریدهای عمده از کشاورزان چیزی برای خود دریافت می نماید و آنچه فرمانده دسته سیورسات برای خود می گرفت موسوم بود به رسوم یا قلق و یک درآمد نامشروع به شمار نمی آمد. چون فرماندهی دسته سیورسات درآمد داشت، سردار قشون آن شغل را به افسری که مورد عنایتش بود وامی گذاشت و هنگام راهپیمایی ارتش‌های بزرگ دسته سیورسات گاهی 15 روز زودتر از ارتش حرکت می‌کرد تا اینکه در منازل راه آذوقه و علیق برای سربازان و دواب فراهم کند. آقا محمد خان تصور نمی کرد وقتی به شیراز برسد دچار قحطی خواهد شد. او که مدتی از عمر خود را در شیراز به سر برده بود و اطراف شیراز را می شناخت می دانست که بعد از رسیدن به آنجا می تواند آذوقه و علیق برای ارتش خود به دست بیاورد، اما پیش بینی نمی کرد که قبل از وی حاکم لطف‌علی خان زند هرچه آذوقه و علیق در اطراف شیراز وجود دارد به شهر خواهد برد و طوری گرسنگی فشار خواهد آورد که وی مجبور خواهد شد که دست از محاصره شیراز بردارد و مراجعت نماید. آقا محمد خان قاجار هنگام بازگشت از شیراز یک دسته سیورسات به جلو فرستاد و 3000 تن از سربازان خود را پای حصار شیراز به جا گذاشت، نه برای اینکه محاصره شیراز ادامه پیدا کند، بلکه برای اینکه لطف‌علی خان زند از شهر خارج نشود و او را تعقیب ننماید و سربازان گرسنه‌اش را مورد حمله قرار ندهد. آن 3000 نفر مجاز شدند که هر طور می توانند آذوقه و علیق خود را فراهم نمایند تا کسانی که برای تهیه آذوقه و علیق به نقاط دور رفته اند برگردند. مورخین دوره قاجاریه نوشته اند که آقا محمد خان قاجار آن 3000 تن را در شیراز به جا گذاشت که به محاصره ادامه بدهد، در صورتی که آنها بعد از 2 هفته شیراز را ترک نمودند و برگشتند و به قشون آقا محمد خان ملحق شدند و اگر خواجه قاجار دستور داده بود که به محاصره شیراز ادامه بدهند، چرا آن دسته مراجعت نمودند، در صورتی که 1 روز قبل از اینکه شیراز را ترک نمایند آذوقه و علیق به آنها رسید و کسانی که از راه دور آذوقه و علیق می آوردند آنها را از مضیقه خاروبار و علوفه رهانیدند و اگر آقا محمد خان به آنها گفته بود که محاصره را ادامه بدهند بعد از اینکه خاطرشان از حیث آذوقه و علیق آسوده شد نباید شیراز را ترک نمایند و معلوم می شود که آقا محمد خان آنها را فقط برای این در شیراز گذاشت که عقبدار قشون وی باشند و نگذارند لطف‌علی خان زند از شهر خارج شود و مبادرت به حمله نماید. آن 3000 نفر بعد از اینکه شیراز را ترک کردند با سرعت زیاد راه پیمودند تا خود را در اصفهان به آقا محمد خان قاجار رسانیدند و بدین ترتیب مرتبه ای دیگر حمله خواجه قاجار برای سرکوبی لطف‌علی خان زند بدون نتیجه شد و آقا محمد خان قاجار باز ناگزیر گردید بدون کسب موفقیت از فارس مراجعت نماید و عقده‌ای که از لطف‌علی خان زند در ضمیر آقا محمد خان قاجار بود بعد از آن عقب نشینی متراکم تر گردید و خواجه قاجار پس از قدری توقف در اصفهان به تهران مراجعت کرد. وقتی آقا محمد خان به تهران رسید فصل قشون کشی گذشته بود و آقا محمد خان قاجار فصل زمستان را در تهران گذرانید به قصد اینکه بعد از فصل بهار به سوی فارس به راه بیفتد و لطف‌علی خان زند را از پا در آورد. طوری کینه خانه جوان زند در ضمیر خواجه قاجار جا گرفته بود که جز رفتن به فارس و از پادر آوردن لطفعلی خان زند فکری نداشت، در صورتی که اگر می‌خواست بر وسعت کشور خود بیفزاید می‌توانست به آذربایجان برود و آن سرزمین وسیع را اشغال کند یا اینکه خراسان را اشغال نماید. اما طوری خصومت با لطفعلی خان زند در روح خواجه قاجار جا گرفته بود که به شیخ جعفر تنکابونی کتابخان خود که شب‌های طولانی زمستان برایش کتاب می‌خواند گفت تا من لطفعلی خان زند را نابود نکنم دست به کار بزرگ دیگری نمی‌زنم. شیخ جعفر تنکابونی پرسید اگر لطفعلی خان زند از در اطاعت در آید و از شما بخشایش بطلبد با او چگونه رفتار خواهید کرد؟ آقا محمد خان قاجار گفت هرگز آن جوان جسور و مغرور از در اطاعت در نخواهد آمد. شیخ جعفر تنکابونی گفت اگر از در اطاعت در آید چه خواهید کرد؟ آقا محمد خان قاجار گفت اگر از من اطاعت کند او را خواهم بخشید و شاید پیش خدمت مخصوص خود بکنم. شیخ جعفر تنکابونی گفت آیا به من اجازه می دهید که اقدامی در این خصوص بکنم؟ خواجه قاجار پرسید چه اقدامی می خواهی بکنیم؟ شیخ جعفر تنکابونی گفت اگر شما اجازه بدهید من نامه‌ای به لطفعلی خان زند می نویسم و به او توصیه می نمایم که درخواست بخشایش کند و از در اطاعت درآید تا اینکه گناهان گذشتهش بخشوده شود و مورد مرحمت شهریار ایران قرار بگیرد. آقا محمد خان گفت بنویس گو این که من می دانم که او از عرشه غرور فرود نخواهد آمد مگر روزی که دست بسته مقابل من قرار گرفته باشد. شیخ جعفر تنکابونی نامه‌ای طولانی به سبک کاتبان درباری آن عصر در ایران به عنوان لطفعلی خان زند نوشت و مضمون اصلی نامه‌اش این بود که وی نمی‌تواند در قبال پادشاهی چون آقا محمد خان قاجار پایداری کند و همان بهتر که دست از غرور و لجاجت بردارد و خود و دودمانش را دچار خطر ننماید. شیخ جعفر تنکابونی در پایان نامه خود به لطفعلی خان زند توصیه کرد که نامه‌ای به خط خود برای شهریار قاجار بنویسد و درخواست بخشایش نماید و اطمینان داشته باشد که بعد از نوشتن آن نامه مورد عفو قرار خواهد گرفت و شهریار قاجار در دربار خود شغلی به وی خواهد داد که فراخور جوانی و دودمانش باشد. آقا محمد خان قاجار نامه را خواند و مضمون آن را پسندید و آن نامه را به وسیله پیک به شیراز برای لطفعلی خان زند فرستادند. جواب نامه آمد و خان زند دو نامه نوشت، یکی برای شیخ جعفر تنکابونی و دیگری برای خواجه قاجار. نامه شیخ جعفر تنکابونی را به او دادند و نامه خواجه قاجار را هم که سربسته بود به آقا محمد خان قاجار تسلیم نمودند. لطفعلی خان زند با ادب به شیخ جعفر تنکابونی جواب داده نوشته بود که می داند مکتوب او ناشی از حسن نیت است و به گمان خود خواسته خدمتی به وی بکند و نامه ای هم به آقا محمد خان قاجار نوشته است. بعد از اینکه روز گذشت و شب فرا رسید شیخ جعفر تنکابونی برای خواندن کتاب نزد آقا محمد خان رفت و خواجه قاجار گفت من به تو گفتم که لطفعلی خان به قدری جسور و مغرور است که سر اطاعت فرود نخواهد آورد و اینک نامه ای را که به من نوشته است بخوان. خواجه قاجار نامه را به دست شیخ جعفر تنکابونی داد. در نامه لطفعلی خان زند برخلاف نامه های کاتبان درباری که پیوسته یک خطبه در مقدمه نامه می نوشتند اثری از ردیف کردن جمله های مسجع و مقفا نبود و لطفعلی خان زند می گفت سلطنت ایران مطابق وراثت حق دودمان زندیه است و امروز در بین سران دودمان زندیه من برتر از همه هستم و به همین جهت سلطنت ایران حق من می باشد و به فرض این که سلطنت این مملکت حق دودمان زندیه نمی بود، ما که از دودمان زند می باشیم حاضر نیستیم که سلطنت یک خواجه را بپذیریم و خدا را شکر که هنوز در ایران مردان واقعی وجود دارند که می توانند بر تخت بنشینند و مردم ایران به مناسبت قحط الرجال مجبور نمی باشند که سلطنت یک خواجه را بپذیرند. و اگر روزی در ایران طوری قحط الرجال شد که مردم ناگزیر گردیدند سلطنت یک خواجه را بپذیرند، باز ما که از دودمان زندیه هستیم آن سلطنت را نخواهیم پذیرفت و سلطنت یک زن را بر پادشاهی یک خواجه ترجیح می دهیم. بعد از اینکه شیخ جعفر تنکاونی نامه را خواند، آقا محمد خان قاجار گفت: آیا مشاهده کردی چه ناسزای درشت به من گفته است؟ شیخ جعفر تنکاونی سر را پایین انداخت. آقا محمد خان قاجار گفت: اگر ممکن بود سرکشان را با اندرز مطیع کرد، شمشیر ساخته نمی شد و تفنگ و توپ را اختراع نمی کردند و وسیله مطیع کردن سرکشان شمشیر است و تفنگ و توپ. شیخ جعفر تنکاونی همچنان ساکت ماند. آقا محمد خان قاجار گفت: گرچه من خواجه هستم، ولی روزی که به این یاغی گستاخ و بی‌شرم دست یافتم، به او ثابت خواهم کرد که می توانم کاری کنم که مردان غیر خواجه می کنند. شیخ جعفر تنکاونی که فهمید معنای آن کلمات سربسته چیست، بیشتر سر را پایین انداخت و چند لحظه سکوت برقرار شد و بعد آقا محمد خان قاجار گفت: کتاب بخوان. و شیخ جعفر تنکاونی کتابی را به دست آورد و مشغول خواندن شد. آقا محمد خان قاجار طوری برای از بین بردن لطفعلی خان زند شتاب داشت و بی صبر بود که همین که بهار آغاز شد و جشن نوروز ایرانیان اقامه گردید، از تهران به راه افتاد تا اینکه از راه قم و اصفهان خود را به فارس برساند. وقتی وارد اصفهان شد، به او خبر دادند که لطفعلی خان زند در شیراز نیست و عازم مناطق دشتی و دشتستان واقع در جنوب فارس شده است. لطفعلی خان زند که در جنگ با آقا محمد خان قاجار سال قبل عده‌ای از سربازان خود را از دست داده بود، چون نمی توانست در مناطق لار و فیروزآباد و سروستان سرباز بگیرد، چون سکنه آن مناطق مرد قابل خدمت جنگی نداشتند که به لطفعلی خان زند بدهند، راه دشتی و دشتستان را پیش گرفت تا اینکه نقص سپاه خود را با مردان دشتی و دشتستانی جبران نماید. صفحه 36. لطفعلی خان زند یک زمامدار روشنفکر بود. سکنه فارس از قدیم مشهور به دلیری بودند، ولی مردان بعضی از مناطق فارس از لحاظ شجاعت شهرت بیشتر داشتند، از جمله مردان دشتی و دشتستان، و با اینکه شغل اصلی آنها کشاورزی و دامداری یعنی بیشتر پرورش گله‌های بز بود، در جنگ یکی از بهترین سربازان مشرق محسوب می شدند و تیراندازان آنها خطا نمی کردند و هر گلوله که از تفنگ یک سرباز دشتی خارج می شد به هدف اصابت می کرد و در جنگ یک جاندار را از پا در می آورد. لطفعلی خان زند نمی دانست که آقا محمد خان قاجار بعد از آغاز بهار راه فارس را پیش خواهد گرفت، وگرنه خود به دشتی و دشتستان نمی رفت و برای استخدام سرباز دیگران را می فرستاد. اطرافیان آقا محمد خان قاجار به او گفتند که لطفعلی خان زند ترسید و از بیم شما از شیراز گریخت و راه دشتی و دشتستان را پیش گرفت. این موضوع در تواریخی که در دوره قاجاریه نوشته شده نیز منعکس گردیده و گفتند که همین که لطفعلی خان زند مطلع شد که آقا محمد خان قاجار از تهران حرکت کرده است، از شیراز فرار کرد و به دشتی و دشتستان پناهنده شد، در صورتی که خان زند از حرکت آقا محمد خان از تهران خبر نداشت و پیشبینی نمی کرد که وی باز راه فارس را پیش خواهد گرفت. مسافرت لطفعلی خان زند به جنوب فارس فقط برای استخدام سربازان نبود، بلکه می خواست در جنوب فارس به خصوص در بندر بوشهر راجع به وضع بازرگانی ایران به ویژه واردات انگلستان مطالعه نماید. بندر بوشهر در جنوب ایران مرکز بازرگانی کشور در منطقه جنوب بود و بوشهر از دوره سلطنت نادرشاه افشار اهمیت پیدا کرد، زیرا نادرشاه افشار بوشهر را مرکز نیروی دریایی جوان ایران نمود و تصمیم داشت که نیروی دریایی ایران را قوی کند تا اینکه در خلیج فارس و بحر عمان سیادت دریایی از ایران باشد و انگلستان دیگر نتواند بازرگانی در منطقه بحر عمان و خلیج فارس را منحصر به خود نماید. انگلستان در آن دوره نه فقط تجارت در منطقه بحر عمان و خلیج فارس را منحصر به خود کرده بود، بلکه تجارت در سراسر جنوب آسیا و همچنین تجارت در شرق نزدیک و کشورهایی که امروز به اسم ترکیه و روسیه و لبنان و مصر و یونان و ایتالیا خوانده می شود در انحصار انگلستان بود. در اینجا باید قدری توضیح بدهیم تا اینکه مطلب فهمیده شود. تا روزی که راه دریایی هندوستان برای اروپاییان کشف نشده بود، اروپایی ها برای دریافت ادویه غذایی و ادویه طبی و فرش و خشکبار و حریر و پارچه های زربفت و مس و چرم و چیزهای دیگر کشورهای آسیا محتاج ممالک خاورمیانه و شرق نزدیک از جمله ایران بودند. کشور ایران یکی از صادرکنندگان کالا به سوی اروپا بود و هر سال مقداری زیاد از کالاهای ممالک آسیا به طور ترانزیت از ایران عبور می کرد و به طرف مغرب زمین می رفت. بعد از اینکه اروپاییان توانستند راه هندوستان را از طریق دریا کشف نمایند، پرتغالی ها به دو علت قهرمان تجارت آسیا شدند. یکی اینکه راه دریایی هندوستان را خود پرتغالی ها کشف کردند و دیگر آنکه پاپ رئیس مذهب کاتولیک ها دنیا را نصف کرد و نصف شرقی آن را به پرتغال داد و نصف غربی را به اسپانیا، تا اینکه بین دو دولت دریایی پرتغال و اسپانیا جنگ در نگیرد. این حاتم بخشی به تصور پاپ ضرورت داشت، چون در آن عصر یک عده از دریاپیمایان جسور و با استقامت پرتغالی و اسپانیایی دائم در دریاها مشغول تجسس بودند و قاره‌ها و جزایر مجهول را کشف می‌کردند و پیوسته منطقه اکتشافات ملاحان پرتغالی و اسپانیایی مخلوط می‌شد. این بود که پاپ رئیس مذهب کاتولیکی همانطور که یک هندوانه را با کارد نصف می کنند، کره زمین را از شمال به جنوب در منطقه‌ای که امروز به اسم جزایر کاناری یا جزایر قناری خوانده می شود و در قدیم موسوم بود به جزایر خالدات نصف کرد و نیم کره شرقی را از جزایر خالدات به سوی مشرق به پادشاه پرتغال بخشید و نیمکره غربی را به پادشاه اسپانیا. پرتغالی ها که بعد از فتوای پاپ تمام کشورهای جنوب آسیا از جمله ایران را ملک تلق خود می دانستند، در آن کشورها از جمله در جنوب ایران تجارت خانه به وجود آوردند و تجارت آسیا را منحصر به خود نمودند. اسپانیایی ها که مالک نیمکره غربی زمین بودند، از آنجا طلای ناب به اروپا می آوردند و پرتغالی ها که نیمکره شرقی زمین را در تصرف داشتند، از آنجا ادویه و حریر و پارچه های زربفت و فرش به اروپا حمل می کردند که مثل طلا هواخواه داشت. ملل دیگر اروپا وقتی دیدند که اسپانیا و پرتغال سیل طلا را به سوی کشورهای خود جاری کرده اند، بدون اینکه به فتوای پاپ اعتنا کنند، با کشتی‌های خیش به راه افتادند. در رأس آنها ملل فرانسه و انگلستان و هلند قرار داشتند و خود را از مشرق به قاره آسیا و از مغرب به قاره آمریکا رسانیدند و مناطقی جدید کشف کردند، یا اینکه در صدد برآمدند مناطقی را که پرتغالی‌ها و اسپانیایی‌ها اشغال کرده بودند از آنان بگیرند. از جمله فرانسویان در هندوستان، یعنی سرزمینی که پرتغالی‌ها جزو املاک خود می‌دانستند، جا گرفتند و اگر لویی 15 پادشاه فرانسه یک زمامدار واقعی مطابق مفهوم گذشته بود، هندوستان به جای اینکه به تصرف انگلستان درآید، به تصرف فرانسه در می آمد. لیکن لویی 15 مثل یک زمامدار لایق وسعت نظر نداشت و نمی توانست بفهمد که هندوستان در آینده برای فرانسه چقدر ارزش دارد و از کمک به مردان لایق فرانسوی که در هندوستان خدمت می کردند خودداری نمود و انگلیسی ها هندوستان را از دست فرانسوی ها خارج کردند. بحث در خصوص جنگ های مستعمراتی دول اروپا در قاره آسیا طولانی است و ما را از موضوع اصلی منحرف می کند و همین قدر می گوییم که انگلستان تمام حریفان را از کشورهای جنوب آسیا جز چند منطقه بدر کرد و تجارت کشورهای آسیای جنوبی را به اروپا منحصر به خود نمود و از آن راه منافع زیاد عاید انگلستان می شد. می دانیم که در آن دوره کانال سوئز حفر نشده بود و کشتی‌های بازرگانی و جنگی که از آسیا به اروپا می‌رفتند یا از اروپا راه آسیا را پیش می‌گرفتند، مجبور بودند که خود را به دماغه امیدواری واقع در جنوب قاره آفریقا برسانند و آنگاه راه شمال را پیش بگیرند تا به اروپا برسند. با اینکه کشتی‌های بازرگانی انگلستان برای رفتن از کشورهای جنوب آسیا به اروپا ماه‌ها در راه بودند و راهی طولانی را می‌پیمودند، تجارت کالاهای آسیا آنقدر برای انگلستان فایده داشت که وقتی کالای مشرق زمین به اروپا می‌رسید، انگلستان قسمتی از آن را برای فروش به کشورهای مصر و سوریه و لبنان و ترکیه می‌فرستاد و تجار محلی که از راه خشکی کالاهای شرق را وارد می‌کردند، نمی‌توانستند با تجار انگلیسی رقابت کنند، زیرا کالای مشرق زمینی که به وسیله تاجر انگلیسی از راه دریا وارد مصر می شد، ارزان‌تر از همان کالا که تاجر مصری از راه خشکی وارد می کرد به فروش می رسید. در صورتی که کالای تاجر انگلیسی نصف دنیا را طی می کرد تا اینکه به مصر یا سوریه یا ترکیه می رسید. وقتی تاجر مصری یا بازرگانان سوریه‌ای نمی توانست که فی‌المثل کالای هندوستان را که از راه خشکی وارد می کند ارزان‌تر از همان کالا که انگلیسی ها از راه دریا وارد می کردند به فروش برساند، به طریق اولا تاجر ایرانی قادر نبود کالاهای چین و هندوستان را که از راه خشکی وارد ایران می شد ارزان‌تر از همان کالاها که تاجر انگلیسی از راه دریا وارد می کرد به فروش برساند. این موضوع شاید موجب حیرت بعضی از خوانندگان شود، در صورتی که امروز نیز حمل کالا به وسیله کشتی از راه دریا ارزان‌تر از حمل همان کالا از راه خشکی تمام می شود، در صورتی که امروز هزینه خود کشتی ها خیلی بیش از دوره آقا محمد خان قاجار است، زیرا علاوه بر این که هزینه ساختن کشتی در این عصر زیاد است، هر کشتی هنگام مسافرت از آسیا به اروپا و برعکس به تناسب کوچکی و بزرگی از 1000 تن یا چند هزار تن مازوت یا نفت سیاه به مصرف سوخت میرساند. و در قدیم که کشتی‌ها با شراع حرکت می‌کردند، نه هزینه ساختن کشتی مثل امروز گران بود و نه سوخت به مصرف می‌رسانیدند. و البته ظرفیت آن کشتی‌ها به اندازه ظرفیت کشتی‌های بازرگانی امروز نبود که در هر سفر مقداری زیاد کالا حمل نمایند. بازرگانان ایرانی نمی‌توانستند برای وارد کردن کالاهای ممالک آسیا با بازرگانان انگلیسی رقابت نمایند، در صورتی که قبل از ورود انگلستان به هندوستان بین بازرگانان ایران و تجار هندی داد و ستد دائمی برقرار بود. بازرگانان ایرانی می توانستند که کالاهای چینی و هندی و سایر ممالک جنوب آسیا را خریداری نمایند، ولی بعد از خروج کالا باید آن را از راه خشکی وارد ایران کنند یا از راه دریا. اگر از راه خشکی وارد ایران می کردند، نمی توانستند در قبال کالاهایی که بازرگانان انگلیسی از راه دریا وارد ایران می نمودند پایداری نمایند، و اجناس بازرگانان انگلیسی ارزانتر از اجناس آنها به فروش می رسید. و اگر می خواستند از راه دریا وارد کنند، ناگزیر بودند که به وسیله کشتی های بازرگانی انگلستان وارد نمایند. انگلیسی ها که تجارت کشورهای جنوب آسیا را از راه دریا قبضه کرده بودند، یک سرویس چاپاری داشتند که از راه خشکی آنها را به انگلستان متصل می کرد، ولی نمی توانستند از آن راه کالاهای کشورهای آسیا را به اروپا برسانند یا اینکه کالاهای ممالک اروپا را وارد آسیا کنند. دولت انگلستان قبل از اینکه آقا محمد خان قاجار به سلطنت برسد، مردی به اسم جورج بالدوئین را کنسول انگلستان در مصر کرده بود. مصر به طوری که همه می دانند در آن موقع جزء امپراتوری عثمانی بود و انگلستان با دولت عثمانی مناسبات سیاسی و بازرگانی داشت و با موافقت دولت عثمانی که در آن عصر ملقب به باب عالی بود، انگلستان یک کنسولگری در مصر تأسیس کرد. جورج بالدوئین کنسول انگلستان در مصر یک سرویس چاپاری بین مصر و هندوستان به وجود آورد و چاپارهای آن سرویس بعد از ورود به ایران در طول سواحل خلیج فارس و بحر عمان حرکت می کردند تا اینکه به هندوستان می رسیدند. و اخبار هندوستان به سرعت به مصر می رسید و از آنجا برای انگلستان فرستاده می شد و واضح است که دستورهای انگلستان برای هندوستان نیز با همان صورت به هند واصل می‌گردید. در آن موقع هنوز فرانسوی‌ها از هندوستان رانده نشده بودند و آنها از سرعت ارتباط هندوستان و انگلستان ناراحت بودند و دائم مقابل امر انجام یافته قرار می‌گرفتند، زیرا خود آنها دارای یک سرویس چاپاری نبودند که فرانسه را با سرعت به هندوستان مربوط نماید. وقتی که دولت انگلستان سرویس چاپاری سریع و سیر بین مصر و هندوستان را از راه خشکی دایر کرد، لویی 15 پادشاه عیاش فرانسه زنده بود و او می گفت که باید مصر را اشغال کند تا اینکه انگلستان نتواند آنجا را پایگاه ارتباط با کشورهای آسیا به خصوص هندوستان نماید. وقتی لویی 15 طوری سرگرم عشرت بود که حال و مجال نداشت راجع به مسائل جدی سیاسی تصمیم قطعی بگیرد و روزی که ناپلئون بناپارت به مصر حمله ور شد، برای این بود که پایگاه ارتباط انگلستان را با هندوستان از دست بریتانیا بگیرد و با اینکه مصر را به طور موقت اشغال کرد، نتوانست انگلستان را به کلی از مصر اخراج کند، چون انگلیسی ها نیروی دریای فرانسه را در مصر نابود کردند و ارتش فرانسه را در آن کشور در معرض خطر قطع ارتباط آن با فرانسه قرار دادند.